خوبی انجام بدید و نتیجه و عایدی اون هم موفقیتی باشه که برای شما و کشورمون باقی میمونه. دعوت میکنم با برنامه روزنه از این لحظه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. سه‌شنبه 17 آبان ماه سال 1401 به مجله علمی روزنه خیلی خوش آمدید. مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو هر هفته تقدیم شما میشه از شنبه تا چهارشنبه از همین لحظه ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10. امروز هم در خدمت شما هستیم. من معصومه نوازنی و همراه همکاران خوبم تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا بردار مهندس حسن عجولی و سایر همکارانی که در پشت صحنه به ما کمک میکنن. امیدواریم که همراهی شما رو داشته باشیم تا ساعت 10 صبح. موضوعاتی که در این روزنه گفتگو خواهیم داشت و راجبش اطلاع رسانی خواهیم کرد. %20 از رشته های کارشناسی و ارشد حرفه‌ای می شوند. ۲۷مین کنگره ملی قرآنی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان ویژه دختران از 18 تا 20 آبان ماه. حرکت دانشگاه علوم پزشکی تهران به سمت نوآوری و اجتماعی شدن. شارژ باتری های قلب و ترمیم کننده های فیزیوتراپی برای نخستین بار توسط محققان دانشگاه امیرکبیر. و خبرهای پزشکی با یاسمینا نکسیما. بله، عرض کردم خبرهای پزشکی با یاسمینا نکسیما که همین الان پشت خط تلفن هستن. سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدید به مجله علمی روزنه 17 آبان.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما سرکار خانم نوازنی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز هم با دو خبر از زاویه پزشکی در خدمتتون هستم.
پاینده باشین، خیلی متشکرم، گوش میکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشید. خبر اولمون درباره موفقیت دانشمندان ایرانی در تولید ریز جلبک اسپیرولیناست که این حالا ریز جلبک توسط سازمان بهداشت جهانی تا سال 2018 به عنوان بهترین مکمل غذایی شناخته شده و در غذای فضانوردان ناسا هم استفاده میشده. جناب آقای میلاد محمدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری جلبک های خلیج فارس، اظهار کردند که این شرکت تولید کننده ریز جلبک اسپیرولیناست و این ریز جلبک توی بحث امنیت غذایی خیلی مهمه و برای این اصلا تو غذای فضانوردا استفاده میشه، چون تمام مواد مورد نیاز بدن رو میتونه تامین بکنه. این محصول 70% پروتئین داره و منبع غنی آهن و منیزیم و کلسیومه و طیف ویتامین گروه های B و A رو داره و یک رنگ دانه بسیار ارزشمند به نام فیکوسیانین رو داره که بهش بمب آنتی اکسیدان اصلا میگن، یکی از قوی‌ترین آنتی اکسیدان های دنیاست. این جزو از همه آمینو اسیدهای ضروری بدن رو میتونه تامین کنه و 3 برابر جوانه گندم ویتامین ای داره. البته خب باید این نکته رو توجه بکنیم، حالا درسته این محصول گیاهی و مواد مغذی خیلی خوب و غنی داره، اما نمیتونیم بدون مشورت پزشک مصرف بکنیم، چون خب بالاخره ویتامین ها هم در بدن یک حد تعادلی دارن، وقتی بیش از حد بشه مثل ویتامین آ میتونه به کبد آسیب بزنه.
درست.
اما خبر آخرمون درباره مدیریت اگزما در نوزادان هست. بیماری اگزما که بهش درماتیت آتوپیک میگن توی نوزادان خیلی شایع هستش.
درست.
و خب این مدیریت بیماریش برای ما مهمه، چون برای والدین میتونه ایجاد استرس بکنه.
به طور خاص
محققان دانشگاه کانادایی اومدن یک مقاله رو ایجاد کردن، در این اومدن یک نکاتی رو بر اساس شواهد جدید در دنیا نوشتن که در مجله CMAG منتشر شده. درماتیت آتوپیک بیماری شایعه که خارش پوستی ایجاد میکنه، علتش دقیقا مشخص نیستش. حالا میگیم یه سری عوامل ژنتیکی هست، آلرژی هست، هوای زمستانی خشک و درجه حرارت گرما و عدم رطوبت پوست میتونه باعث ایجادش بشه. و خب حالا برای مدیریتش توی نوزادا واسه ما خیلی مهمه، چون اینا توی یک مرحله حیاتی از رشد هستن. این درماتیت آتوپیک روی گونه ها میاد، اندام های بیرونی در نوزادان شایعه و اون اگزمای کلاسیکی که ما داریم که روی پشت زانوها و چین های آرنج ایجاد میشه تا اواخر کودکی میتونه خودشو نشون نده و ایجاد نشه. حالا شواهد جدید نشون میده که ما حالا این مرطوب کننده مثل لوسیون، کرم، ژل یا پوماد رو 2 مرتبه در روز استفاده بکنیم میتونه اینو کمک بکنه که بهتر بشه. و خب چون این خارش پوستی دیگه، پس یک بیماری که التهابیه، پس میتونیم برای درمانش از ضد التهاب هم استفاده کنیم. فقط باید بگیم که خب این خارشی که میاره میتونه عفونت باکتریایی ایجاد بکنه، اما نباید واسه درمانش به طور مکرر آنتی بیوتیک استفاده کرد، چون خب همین آنتی بیوتیکا میتونن باعث ایجاد باکتری مقاوم بکنن. همچنین خانواده ها حالا واسه اینکه بگن حالا آلرژی این غذا رو مصرف نکنن و اجتناب کنن از مصرف غذا، میتونه خودش آلرژی غذایی به وجود بیاره، پس این کارا هم نباید انجام بدن. حالا امیدواریم که به یک روزی برسیم که انقدر دنیای پزشکی و داروسازی پیشرفت بکنه که اول از همه علت قطعی این بیماری پیدا بشه و بعد یک درمان قطعی، که البته اینجا یه سری گام های برداشته شده، دارن یک سری دارو برای کودکان درست میکنن که انشالله اگه خدا بخواد کمکی باشه و این بیماری ها همه درمان بشه.
انشالله به حمدالله. خیلی متشکرم از شما خانم یاسمینا نکسیما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
مرسی از شما، روز بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب عرض کردم در ابتدای برنامه در خلال موضوعاتی که قرار امروز صحبت بکنیم، این خبر هم به دستمون رسیده که 27مین کنگره ملی قرآنی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان ویژه دختران قرار از 18 که فردا باشه تا 20 آبان ماه برگزار بشه. ارتباط تلفنی گرفتیم با سرکار خانم دکتر.
سعی میشه که این ارتباط از جنس ارتباط مفهومی و اون و بهره برداری برای حل مسئله باشه. به همین جهت تو این فضا ما خیلی علاقمندیم که مهارت استدلال، مهارت جستجویی، مهارت کار گروهی و مهارت‌های نرمی از این دست رو تقویت کنیم. همینطور چون خروجی در واقع تلاش بچه‌ها به خصوص در بخش مفاهیم از طریق رسانه به دست دوستانشون میرسه، یعنی بچه‌ها کلیپ‌ها و پادکست‌هایی و همینطور این اینفوگرافی هایی تولید کنن برای نشان دادن نتایج تحقیق و جستجوشون، مهارت های رسانه یه بچه ها هم افزایش پیدا میکنه. در هر سه حوزه حفظ، قرائت و مفاهیم ما علاقه مندیم که بچه ها به قرآن به عنوان یک دوست خوب و به عنوان یک منبع برای حل مسائل روزمرهشون نگاه کنن.
بسیار عالی. خب چگونه بوده تا الان کارها؟ به هر حال به دست دفتر جشنواره رسیده و حالا داوری ها انجام شده و قراره که برترین ها انتخاب بشن. کجا برگزار میشه این کنگره؟
از 7000 نفر که ثبت نام اولیه کردن برای شرکت در این مسابقات، ما طی مراحل متفاوتی به حدود 200 نفر در محله کشوری رسیدیم. بچه ها آزمون های مختلفی رو از سر گذروندن و رقابت‌های متفاوتی کردن که کارشون کامل‌تر شده. به مرحله کشوری در گرگان استان گلستان برگزار شده و انشالله برگزار میشه اواخر این هفته. و این مرحله در واقع به صورت حضوری هست و همین جا هست. ما خیلی خوشحال میشیم که در فرایند این برنامه ارتباطات شبکه و شما افزایش پیدا کنه، دوستی های ماندگار و آشنایی با مزیت رقابتی دوستان دیگر سمپاتی اتفاق.
پس 200 نفر خانم دکتر یا 200 گروه؟ چون که حالا بله یک سری از این کارها من سعادت داشتم در خدمت دوستان باشم بشنوم و تو بخش داوری مشارکت داشته باشیم. کارهای فوق‌العاده‌ای بچه‌ها ارائه داده بودن، صداهای زیبا در بخش پادکست و کارهای قشنگی رو ارائه داده بودن. حالا فرمودین که گروه یا اینکه فرد، حالا میرن استان گلستان و حالا این تعاملاتی هم که شما اشاره فرمودید اتفاق میفته. حالا این 27مین کنگره ملی قرآنی، یه برنامه قرآنی دیگه هم بود سالها پیش، زمان ما خانم دکتر یاوری، قرآن مسابقات سراسری قرآن و عطرت میگفتم. حالا این همون ادامه همون طرح سالها پیشه یا اینکه یک مورد جداگان است که البته پیشرفت داشته دیگه. حالا اون موقع زمان پادکست از اینجور چیزا نبود، مثلا بگیم 30 سال پیش، 25 سال پیش، درسته؟
مسابقات قرآن و عطرت مسابقات آموزش پرورش هست که برای همه دانش آموزانه کنگره ملی قرآن کریم ویژه‌ای در شورای سمپاد هست.
بله.
و خب از همه که از اسمش پیداست که 27مین دورش برگزار میشه، از سالها پیش در واقع ریشه داره در سمپاد و خیلی از دوستان هم سمپادی ما خاطرات خیلی خوبی دارن.
بله.
در واقع برگزاری این کنگره هدفش هم واقعا همین هدف هایی هست که من از کردم، یعنی فقط صرف این که مثلا بچه ها قرآن حفظ کنن یا ترجمه هایی رو تفسیر هایی رو به خاطر بسپارن نیست، بلکه تعامل زنده و عمیق با قرآن اتفاق،
یعنی مفهومی در واقع برخورد بکنم و بتونم. و به طور قطع این 27 کنگره، حالا 26 تاش پشت سر گذاشته شده، طی سالهایی که گذشته روی کردش تغییر کرده با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه آموزش رخ داده. حالا همونطور که عرض کردم شاید سالها پیش مسئله یه حالا پادکست نبوده یا به هر حال کارهای رسانه‌ای خیلی کمتر بوده یا نبوده یا اینکه کم رنگ بوده و الان با امکانات بیشتری بچه‌ها شرکت میکنن، آگاهی بیشتر و همینطور اعتماد به نفس میشن، چون اعتماد به نفس کاملا مشهود بود در برخی از کارها و فوق‌العاده بود. خب میخوام دکتر یاوری اگر که صحبت دیگری هست راجع به کنگره، نحوه برگزاریش و اینکه بعد از اینکه کسایی که منتخب میشن بعد چه اتفاقی براشون میفته، چه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره، بفرمایید. خواهش میکنم.
من اولا با تشکر کنم از همکاران در سراسر مدرسه کشور که در واقع این امکان رو فراهم کردن. بسانه این که از کنم که ما این بچه هایی که در واقع این توانمندی ارائه پیام از طریق رسانه رو پیدا میکنن در خدمتشون هستیم با آموزش های تکمیلی، با ارتباطات بیشتر و تلاش میکنیم که اینها رو به عنوان کنشگرهای دنیای آینده وارد فضای تولید محتوا بکنیم. گاهی بهشون سفارش هایی میدیم، از خودشون تلاش میکنیم استفاده کنیم برای اینکه به هم دیگه آموزش هایی بدن.
بله.
و فکر میکنیم که این یه مسیر خیلی طولانی هست که بچه ها فقط گام های اولش رو برداشتن.
بسیار عالی، یه خیلی هم اتفاق درست و خوبیه، چون بعضی از بچه ها خیلی علاقه دارن به این حوزه، واقعا علاقه دارن و کسی که علاقمندی دارن و استعداد دارن به طور قطع بعد هدایت بشن تا در این راستا بتونن به اون قله‌ای که قرار برسن و در خدمت رسانه باشن. خیلی تشکر میکنم از شما خانم دکتر الهام یاوری، معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. به شما و همه همکارانتون خدا قوت میگم. امیدوارم که کنگره خوبی باشه و با موفقیت برگزار بشه. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازیم.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه.گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
روزانه تقدیم حضورتون میشه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اما در خبرها خواندیم که 20% از رشته های کارشناسی و ارشد حرفه‌ای میشوند. فکر کردیم که شایسته است که راجع به این خبر صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر قاسم عموآبدینی، معاون آموزش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. آقای دکتر عابدینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر، آنچه که ما در این خبر خواندیم، این 20% از رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار حرفه‌ای بشن، این یک مدل جهانی است ظاهرا، اینطور که در این خبر گفته شده. راجع به این بخش مقدمه کوتاهی بفرمایید، از زبان شما بشنویم که این مدل جهانی یعنی چی.
اصولا بحث مربوط به آموزش هدفمند بحث مهمی در سطح جهان هست که حالا شنوندگان عزیز توجه دارن ما چی آموزش میدیم. آموزش میدیم برای سطح فرهنگ، سطح اجتماع، سطح خانواده، علاقه شخصی. یه وقت یعنی این هدف رو دنبال میکنه برای فرد. یه وقت هست که جامعه نیاز محوری خودش رو اعلام میکنه. آموزش باید به سمتی بره که نیازهای جامعه رو حل بکنه. یعنی فردی که داره آموزش میبینه در دانشگاه به این گونه ای نباید باشه. وقتی رفت وارد جامعه میخواد بشه جایی سنتی یا یک اداره یا مجموعه، بگه حالا تو اومدی این دانشگاه تو دانشگاه یاد گرفتی یا کار کردی یا خوندی این به درد ما نمیخوره، بیا دو سال اینجا
کارآموزی بکنی
یادت بدیم. درسته. یادت بدیم بعد بیای بری سر کار. یه هزینه بسیار زیاد و بهره‌وری پایین از دانشگاه است. برای همین دانشگاه ها دفعه جام به این سمت رفتن. فرد میگن میخوای بری شغل پیدا کنی یا میخوای بری محقق بشی، بری در آینده استاد دانشگاه بشی. خب فرد میگه من میخوام برم تو این موضوع، برم سر کار، یعنی برم یه شغل پیدا کنم. میگن بسیار خب، در دوره کارشناسی همون لیسانس کارشناسی شما 80 واحد رو پایه‌ای تو حوزه‌های مختلف علمی، سطح سواد علمی و فناوری یا سوادی که مورد از بالا میاد یعنی قابل قبول میشه، 40 واحد 50 واحد رو تو اون صنعت یا جامعه‌ای که نیاز داره تو علوم انسانی یا غیر علوم انسانی. میگه این واحدا رو بگذارید، این واحد خاصه، مثال میذارم تو مهندسی برای کارخونه ماشین سازیه، یا نه تو مکانیک، یا این نه مربوط به حوزه کشتی سازیه.
بله.
این 40 واحد خاص اون صنعته. یا میگه مثلا من میخوام برم فضای سبز برای شهرداری، یا میخوام برم توی بحثای کشاورزی توی زمینهایی که میوه تولید میکنه. این تفاوت داره، اون درس و کارورزی و کارآموزیش متفاوت خواهد بود. مثلا این مدلی که مطرح هست در تجانی هم خیلی از مجموعه هست، این رو در طرح تحول آموزش عالی دولت که دولت 13 ابلاغ کرده ما این رو دیدیم، در شورای گسترش مطرح کردیم، در شورای عالی برنامه ریزی برای اینکه هم سرفصل ها، هم نوع واحدهای درسی، هم طول دوره، هم کارورزی، کارآموزی، همه اینا تو این واحد، تو این 40 واحد، 50 واحد یا 30 واحد دیده میشه به طور خاص برای جامعه و صنعت ممکنه یه مجموعه شرکتی بیا تو حوزه فرهنگی، تو حوزه رسانه، یا بیا توی صنعت، حوزه صنعت غذا، بگم من میخوام فارغ التحصیلات با این مشخصه و با این حرفه بیان تربیت بشن، دانشگاه ها قراردادهای خودشون رو میبندن تحت عنوان بورس صنعت و جامعه. این دوره ها حرفه‌ای در دوره لیسانس انجام میشه، میشه مهندسی حرفه‌ای.
بله.
مثلا دوره علوم انسانی فرض کنیم علوم سیاسی حرفه‌ای، یعنی خاص این برای مثلا وزارت کشور یا این برای وزارت امور خارجه.
این دقیقاً آقای دکتر آبدین، این دقیقاً همون اتفاقی است که سالها چه بسا صنعتگران به این موضوع اشاره کردن، ارتباط بین مثلا اگر که موضوع ما حالا صنعت باشه فرض بگیریم، ارتباط بین صنعت و دانشگاه، این ارتباط قطع نباشه تا فارغ التحصیلی.
بله این الان دیگه وقتی بیاد بیرون، ما این رو هم در واقع نمونهش رو امسال انجام دادیم تحت عنوان بورس صنعت و در یزد اومدن صنعت آمد با دانشگاه قرارداد بس و من مهندسی مکانیک و الکترونیک اینطوری میخوام. ما این رو در واقع آماده کردیم دادیم تو دفترچه کنکور، دفترچه خیلی از دانشجوهای رتبه زیر 1000 اومدن اینو انتخاب کردن، اینا تعدادی مصاحبه شدن و امسال ورودی داشتیم. اینا از ابتدا حقوق دارن، کارورزیشون معلومه، در دروسی که باید بگذارن معلومه، و آخرش هم همون مهندسی مکانیک و مهندسی الکترونیک میرن، ولی به طور قطع شغلشون خیلی بهتر تضمینه چون اون مجموعه خواسته.
خب چرا اومدن اینو واقعا زیر 1000 هم آقای دکتر اومدن انتخاب کردن؟ به هر حال به خاطر اینکه هوشمندانه، چون دغدغه شغل آینده دارن این افراد.
بله بله، نکته مهمش اینه که قبلا تو همین کد رشته ها رتبه های 5-6000 به بالا می اومدن، حالا زیر 1000 اومدن. ببین نکته مهم دیگه اینه که ما در دوره کارشناسی ارشد همه حرفه‌ای رو راه انداختیم، مثل تو حقوق، این حقوق که میگرفت فرد خواست بره قاضی بشه و 2 سال میومد میرفت باز کارورزی، تازه قبولش میدن. ما اون رو اومدیم تو کارشناسی ارشد تلفیق کردیم. الان ما دوره کارشناسی ارشد حقوق برای تربیت قاضی رو داشتیم، امسال دانشجو گرفت، برای این منظور 61 واحد باید بگذرونن در صورت کارشناسی، 61 واحد نه واحد درسی همش، چون یه تعدادش به صورت کارورزی و اینا هست، ولی ما الان دانشون کارشناسی 32 واحد میگذره میاد بیرون، هنوز شغلی رو نمیتونه کسب بکنه. ما به این ترتیب فضا رو باز کردیم، جایی که نیاز دارن بیان کارشناسی ارشد حرفه‌ای بگیرن. کارشناسی ارشد وقتی تمام شد دیگه میتونه سر شغلش بشینه، چه تو سیستمای اداری چه تو سیستمای خصوصی، یعنی دیگه در واقع اون دوره از 32 واحد تا 60 واحدش کارورزی کارآموزی تئوری عملیه.
بسیار عالی، واقعا این درست اتفاق بسیار خوبیه. بله آقای دکتر، الان کدوم دانشگاه ها شروع کردن جذب این رشته از دانشگاه؟
برای سال قبل ما چون باید این رو نمونه میزدیم که ببینیم جواب میده یا نه، اون نمونه دانشگاهی است که انجام داد، یکی از مجموعه قوه در دانشگاهی که مربوط به تربیت قاضی و قوه قضاییه شروع کردن ارشد رو، امسال مصوب شد توی روز یک شنبه، یعنی 2 روز پیش در شورای گسترش آموزش عالی که بالاترین مرجع تصمیم سازی در این حوزه در آموزش عالی هست مصوب کرد، و امسال ما 20% از رشته ها رو در کل دانشگاه ها به این نسیز داریم هدایت میکنیم، مصوب است، یعنی دیگه توسعه پیدا کرده. من فکر میکنم تا دو هفته یا 3 هفته دیگه آیین نامش رو به دانشگاه ها اعلام میکنیم. به این ترتیب در واقع دانشگاه ها تا حدود 40 واحد 50 واحد از 10 در اختیار خودشونه با صنعت و جامعه ببندن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. اولا به شما، همه همکارانتون، همه کسایی که طراحی این موضوع رو داشتند، واقعا خدا قوت میگیم. این نیازه باشد. نیازه واقعا دانشجوی ماست،
آفرین جوانای ما،
دقیقا همینطوره، چون
نیاز و امید ببینید داخل این تکلیف آموزشیست. آموزش هدفمند الان جز برنامه اساسی دولت که تو تر تحول آمده است، چالش های اساسی داره. ما شروع کردیم قوانین مقررات آیین‌نامه رو داریم عوض میکنیم، که انشالله این ارتباط بهتر برقرار بشه و فارغ التحصیلان ما شغل بهتری بده.
خیلی متشکریم. بنده نمیخوام بیش از این مصده اوقات شما بشم. آقای دکتر آبدینی، الان شاید خانواده ها شرمنده صدای شما هستن، پدر و مادرها، دانش آموزی باشه، دانشجویی باشه که صدای شما رو میشنوه، شما چه صحبتی برای عزیزان دارین تا انشالله بتونن هدفمند رشته خودشون رو انتخاب بکنن؟
ببینید، ما بحث تحصیلی نیاز داره یه تغییرات، یه ریل گذاری های جدیدی انجام میشه. ببینید، ما الان از یک سال گذشته یک برنامه رو مشخص کردیم، جواب گرفت در تابستان، دیگه الان برنامه‌ریزی کردیم برای آینده. در همین اطلاع رسانی دقیق، توجه به در واقع این مبانی که تو هدایت تحصیلی هست عزیزان داشته باشن، فکر میکنم بهتر و مناسبتر میتونن آینده خودشون رو رقم بزنن.
بسیار عالی. آقای دکتر قاسم عموابدینی، معاون آموزش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، خدا قوت، روز خوبی داشته باشین آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان، آینه قدی در بیابان.
کیه؟
ای بابا، منم دیگه. در رو باز کن، هنوز عادت نکردی؟
کیه هی در میزنه؟
ترقه اینان دیگه، هنوز عادت نکردی؟
بی تربیت.
بله، بفرمایی تو. از خانوم آزرمی و جرقه کجان؟
دستشون بنده، حالا میان.
ترقه، مگه دستم بهت نرسه؟
چی بلایی سرشون آوردی؟
باز چی شده؟
هیچی، دیشب بستمش به سخت. خانم آزرمی داره بازش میکنه.
چرا آخه؟
هی میگه لامپا رو روشن نکن. منم چراغ رو روشن کردم، خودشم بستم به سخت، چشماشم با چوب کبریت باز نگه داشتم تا از نور لامپ لذت ببره.
عجب موجود عجیبی هستی.
ببین دست من از پشت بستی. آفرین.
آخ،
چرا میزنی؟
ساکت شو پسر بی موبالات.
جانم،
خیلی نامردی.
ببین جرقه متوجه شد.
جرقه رو میگم.
خیلی خوش اومدی جرقه جان.
آی سیام سوخ.
اشکال نداره.
ای بچه ها، برید، چو کلی کار داریم.
خوش اومدین خانم آزرمی.
ممنونم.
دقیقاً چی کار داریم؟
میخوام از یه آینه قدی تو بیابون براتون بگم پسرم.
من پسر شما؟
ای بابا،
ای بابا، یکی اینو گردن بگیره دیگه، مرد.
این پسر دوچار اختلال فضا و زمان شده، خوب میشه.
چی شدم؟
میخواین این داستانو بشنوید یا نه؟
بله حتما، بچه ها ساکت باشین. البته این آینه قدی تو بیابون یکم برای من آشناست.
مگه شما شهرزادی؟
شهرزاد کیه؟
شهرزاد قصه‌گو.
نه، این داستان یه شهره به طول 170 کیلومتر.
ها، پروژه لاین تو عربستان.
بله دقیقاً.
یه شرکت معتبر این پروژه رو به عهده گرفته.
همچین میگی معتبر؟ انگار از این شرکت هاست که به ارائه طرح‌های بلند پروازانه و خیره کننده معروفه.
تو اینا رو از کجا میدونی؟
چیا رو؟
این باز فراموشیش اوت کرد.
بگذاریم، عربستان میخواد یه شهر به طول 170 کیلومتر به صورت خطی در نزدیکی دریای سرخ بسازه.
تو بیابون؟
آفتاب بیابون حرف نداره.
آفرین، دقیقاً به خاطر همین بهش میگن آینه قدی بیابان.
بله، بنای این شهر خطی نمای آینه‌ای داره که بتونه با استفاده از نور خورشید کل انرژیشو تأمین کنه.
یعنی از انرژی تجدیدپذیر بهره میبره؟
از رو خوندی؟
معلوم بود؟
زیاد.
بله، این شهر خطی قراره به طول 170 کیلومتر، عرض 200 متر و ارتفاع 500 متر در زمینی به وسعت 34 کیلومتر مربع ساخته بشه که تمام انرژی‌های لازمه این بنا تجدیدپذیره.
من تو اتاقم یه آینه قدی دارم، میتونم